أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به تعریف بیع و بیان حقیقت بیع با قطع نظر از خصوصیت متعلق بیع از حیث عوضین که در امر اول و ثانی در کلام شیخ آمده بود که معوض عین باشه، عوض لازم نیست عین باشه. اصلا به یعنی چه؟ جدای از این که عوضین در بیع مفروضه، تعاریفی از کلمات قوم مرحوم شیخ قدس سره ذکر کرد و بر همه اونها اشکال کرد. بیع انتقاله، بیع نقل به صیغه است، بیع ایجاب و قبوله. گفت همه اینا درست نیست، به ما تقدم معطلم دیگه نشم. خود ایشان تعریف چهارمی رو مطرح کرده و مدعیه که این تعریف سلیم عن کل ما اورد بر تعاریف سابقه و غیر اون ها از بعضی ایرادات دیگر. بله دیگه، مرحوم محقق کرکی فرمود بود نقل، خب فرض اینه که بی لازمش اینه که نقل خودمون انشائه، منظور از نقل نقل خارجی که نیست، نقل انشائه، در حالی که بی انشا می شود لازمش تعلق انشا به انشائه. این اشکال مرحوم شیخه. خود مرحوم شیخ قدس سره آمده یه تعریفی کرده. ما علل قاعده نباید معطل این تعاریف می شدیم، چرا که تعاریف حتی از قبیل شرح الاسم نیستن تا چه برسه که حد باشد، ولی به خاطر برخی از جهات اشکالی که در تعین مفهوم بیع دخیله، عمدتا این تعریف شیخ رو داریم متعرض میشیم، اهمیتش مال این جهته. و الا معمولا اون بی به حسب معنای ارتکازی اوضح از اون چه در تعاریف لفظی آمده از انتقال و نقل و امثال اینا. اینا مشیر به اون تعینی است که اون تعین اوضح از این تعاریفه، اما در این حال به لحاظ تشخیص معنای بیع از حیف تمییز بین اون و برخی مفاهیم دیگر که عمدتا تعریف شیخ قدس سره اینجا متمرکز بر این بخشه، ما این تعریف رو ذکر میکنیم. گفتن بیع، مرحوم شیخ قدس سره فرموده بیع عبارت است از این عبارت شیخ قدس سره، تملیک و انشاء و تملیک عین به مال، انشاء و تملیک عین به مال. شیخ می‌فرماد این تعریف اشکالاتی که بر تعاریف قبل وارد بود نیست برش روشنه. توی تعریف اول گفته بودن انتقال، برا شد انتقال، بیع نیست اثر بیعه. گفته بودن نقل، تعبیر کرکی، در حالی که خلاصه لازمش اینه که پس بنابراین بیع امر انشائیه، انشاء و نقل باشه. این دیگه ما میگیم انشاء تملیک، کما این که اون اشکالی که بر اون تعریف دومم مطرح شده بود، هیچ کدوم از این اشکالات اینجا وارد نیست. در این حال باز شیخ چکچک این اشکالات رو یه اشاره‌ای میکنه که عدم ورودش، میفرماد که عرض کنم ممکنه اشکال بکنید، پس بنابراین انشاء بیع به تملیک رو این تعریفی که شما میکنید باید جایز باشه. مرحوم شیخ میگه اشکال نداره، ما گفتیم بیع انشاء تملیکه و لذا انشاء بیع به لفظ تملیک هم هیچ اشکالی نداره، این اشکال وارد نیست. گفته میشه این تعریف شما بر بیع الدین علی من هو علیه منطبق نیست. مرحوم شیخ چرا؟ برای اینکه ملک الانسان لما فی ذمته معقول نیست، من بدهکارم، طلبکار من این بدهی منو به خودم بفروشه. مرحوم شیخ میگه اینم جواب دادیم، گفتیم اشکال نداره چون ملک الانسان لما فی ذمته محدودی درش نیست، بی ملک نه حق، حق انسان حقی بر خودش داشته باشه که انه معقول نیست، چون مستلزم سلطه فعلیه است که ما تقدم، اما ملکیت لما فی ذمته اشکال نداره و اثرش سقوطه. عبارت شیخ اینجا اینه که و رجوعی الی اسقاط، نه رجوع نیست که بگید یعنی حقیقتش اسقاطه، بیع به معنای اسقاط نیست، حتی اونجایی که تعلق بگیره به مافی الذمه، بیع به معنای تملیک. لازمه ملکیت انسان لمافی ذمته سقوطه، چون دیگه نمیتونه اثر دیگری داشته باشه، نه اینکه برگشت حقیقت بیع به سقوطه، اون اثر بیعه. اشکال دیگری مطرح فرموده که اگر شما میگید انشاء تملیک، لازمش اینه که معاطات بیع باشه، چون در معاطات هم انشاء تملیکه، در حالی که این بیع نیست، علل مشهور برای دوی علیه الاجماع. مرحوم شیخ میفرماد حق اینه که نه، معاطات بیعه، غایت الامر اینه که مثلا لازم نیست، یا اینکه خلاصه اون خصوصیات احکام، و الا اینکه ادعا بشه که معاطات بیع نیست حرف نادرستی، حق اینه که معاطات بیعه. از اینا میگذره، مهم در حقیقت چند اشکال بعده. خوب دقت کنید، این قسمت در ماهیت و مفاد و حقیقت، حقیقت بیع به ما یمیزه عن غیره خیلی دخیله. مرحوم شیخ میفرماد نقص ممکنه بشه به این تعریف ما در مانعیت للاغیارش به شراء، خرید. خب خرید دیگه بیع نیست، خریده، بیع فروشه، خرید غیر از فروشه، شراء غیر از بیعه، در حالی که این تعریف شما منطبق بر خریدم هست. شراء چیه؟ تملیک ثمن به ازاء یک شیئی. گفتید شما تملیک و عینن به عوضه، خب اونجایی که ثمن باید فرض شیخ اینگونه باشه دیگه، ثمن یا پول یا یک کالاییه از قبیل حقوق و منافع نباشه، چون اگر اون بود دیگه تملیک و عین نیست، تملیک المنفعه است. اونجایی که طرف پول داره میده، چیکار داره میکنه؟ مشتری تملیک میکنه یک عینی رو، عین به معنای وسیع، اعم از عین متعین و کلی، تملیک و عین به عوض، به ازای یک عوضی. باید این تعریف منطبق بر شراء باشه، در حالی که شما قبول داری که شراء بیع نیست. و اوضح من نقض دیگری، اوضح از این نقض، یک نقض دیگری که در ضمن کلام مربوط به همین نقض ذکر میکنه، و اون اجاره اشیاء این تعریف شما منطبق بر مستأجره، تملیک و عینن به عوضن، مستأجر که منفعت مثل منفعت سخنابش واگذار میشه پول بر با مقابلش میده، چکار میکنه؟ تملیک و عینن به عوضن دیگه. با حالی که هیچ کسی اجاره رو و استیجار رو بی به حساب نمیاره، تعریف شما برش منطبقه. نه دیگه، مستأجری که داره پول میده، مستأجر اون موجر درسته تملیک عین نمی کنه، اما مستأجر چه کار میکنه؟ تملیک عین میکنه، میگه آه این پول در مقابل چی؟ در مقابل عوضی برای شد. عوضم لازم نیست در بی عین باشه، منفعتم بلا اشکال جایزه در بی به عنوان عوض. این تعریف شما پس بنابراین بر اینم منطبقه. مرحوم شیخ قدس سر رو از اشکال نقضیه به اجاره و شراء یک جواب واحد میده، میفرماد که آقا در شراء قبول دارم این آیه مشتری داره تملیک میکنه، چون قوام خریدش به اینه که داره ثمن رو به فروشنده واگذار میکنه، اما تملیک در شراء ضمنیه، شراء تملکه، به تبع اون تملک، تملک مبیع ثمن رو تملیک میکنه به فروشنده. منظور ما از این که بی انشاء و تملیکن یعنی اون جهت اصلی باید انشاء تملیک شی باشه و مشتری جهت اصلی منظورش به انشاء تملیک نیست بلکه تملکه، و به تبع تملک مبیع از اونجا که تملک مبیع به عنوان محوظ و نمجانی در مورد شراء مفروضه، پس بنابراین لا محاله تملیک عوض رو هم مقصودشه. دارم معنا میکنم براتون مکاسب رو. کار مشتری در حقیقت انشاء، کار اصلیش تملک نه تملیک. اونی که بالاصل انشاء تملیک میکنه فروشنده است. مشتری تملک میکنه، قبول میکنه، پذیرش میکنه تملیک فروشنده رو، و از اونجا که تملیک فروشنده مثل هبه نبود تا تملکش مستتبع تملیک عوض نباشه، به عنوان معوض بود، فروشنده میگه اینو به عنوان مبیع به شما واگذار کردم، هبه نکردم، پس لا محاله خریدار هم باید قصد تملیک ثمن به بایع رو داشته باشه. این کلام مرحوم شیخ فرموده و من هنا یتبین الکلام در ناحیه نقض به مستأجر. مستأجر ولو اونجایی که پول داره میده و نتیجتا اجرت رو داره تملیک میکنه به موجر، اما این تملیک مستأجر مثل تملیک ثمن از ناحیه مشتریه، تملیک تبعیه نه تملیک بلاصاله. اونی که مستأجر کارشه قبول و تملک منفعته، و از اونجا که این منفعت در اجاره از ناحیه موجر مجانن مثل آریه به مستأجر واگذار نشده بلکه به عنوان مضمونن و مأجورن منفعت واگذار شده، خب مشتری اگر بخواد قبول بکنه منفعت مضمونا و معوضا، معناش اینه که پس بنابراین منم اجرت رو به شما یه فروش موجر تملیک کردم، اما این تملیک به تبعه. این کلام مرحوم شیخ در دفع این نقض، پس نه اجاره نقض به تعریف شیخ میخواد بشه از نظر ایشون، نه شرا. نه نه، ولذا میگیم اگر اونو در نظر نگیرید، حرف ما اینه که یا مرحوم شیخ، این که شما میگی فروشنده اصل و خریدار به تبع، اصلا این مرحوم های خوبی میفرماد اصلا معنای محصلی نداره. مشتری به تبع، اگر منظورتون به تبع تبعیت به این معنا که استقلالی نداره، خب مشتری اصلا تا رضایت نداشته باشه به این شکل نمیگیره. حالا هرچی بایه یقه خودش هم پاره کنه. به تبع یعنی چی به تبع؟ اگر منظورتون اینه که فروشنده اول انشا میکنه قوام بی، به این نیست که فروشنده اول انشا بکنه، ممکنه مشتری اول انشا کنه، ولذا گفتن تقدیم قبول بر ایجاب جایزه. این که میگی تبعه مشتری تابعه یعنی چی؟ نه این که مشتری تابعه معنای محصلی داره، نه این که مشتری متأخرن عن الایجاب قبول از او شکل میگیره، این که بخواد حقیقت بی متمیز باشه به این که اصیل در اون انشاء تملیک میکنه و مشتری اصیل در انشاء تملیک نیست بلکه قبول کننده است، پذیرش کننده است. چون فرمود اصلا هیچ معنای محصلی از این کلام که بخواد موجب تشخیص و تمییز معنای بی از غیر بی بشه اصیل بودن انشاء تملیک، هیچ معنای محصلی نداره. نه، این که میگن تعریفی که بی انشاء تملیکه ولو مشروط به قبوله، اصلا بی او که تعریف میکنن به لحاظ بایع تعریف میکنن، اما منافات نداره که قبول مشتری هم شرط باشه، یعنی مادامی که اون قبول نکنه بی اصلا محقق نمیشه. منتها بی تعریف برای فروشه، منتها فروش هم منوط به قبول مشتری فروش محقق میشه، چون بی فقط ایجاب نیست، بی متقومه به این که قبول ولو شرطن برای تحقق مفهوم بی در ناحیه ایجاب معتبره. تا اون قبول نکنه هیچی محقق نمیشه. به همون معناست، تا مشتری ملتزم به معوض بودن عوض بودن این ثمن نشه، منتها التزام مشتری به عوض بودن ثمن به اعتبار این که داره میخواد تملک بکنه شیعی رو به عنوان معوض، تا ملتزم به عوضیت نشه معنا نداره تحقق به.
طرف الإضافة تبعي هو المشتري.
محور اصیل یعنی شنو؟ یعنی اذا کان المشتری مفهوم، ما کان هدن مشتری یتحقق البیع؟
لا وطلع
الى انه ضروری اتفاقا در فروشگاه ها دیدید میگن که خلاصه چی؟ حق با مشتریست، اصلا با حق با مشتریست جلب مشتری میکنن، اصلا هرچی مشتری بگه حق با مشتریست. توی بانک ملی بود کجا بود یه جایی گذرم شد یه وقت دیدم اصلا تابلوی بالا سر چی؟ حق با مشتریست.
هذا حکم لا يبطل
حقيقة هذا البيع، لا يبطل الحقيقة صح.
واضح ارتكازا عندنا أن هناك طرف
أصيل
وهو البائع.
يعني شنو أصيل؟ يعني أنه بأي معنى فسروا بأي معنى شنو أصيل؟ يعني شنو أصيل؟ يعني ينشئ أولا، أصيل يعني أنه يعين الثمن.
الأصل هو ينشئ أولا لكن
لا
بأس مثلا.
يعني هذا خلاف القاعدة.
لا أجاز العرف أن يحصل هذا التبديل.
أجاز العرف يعني أنه هذا منه، قل المفروض أنه يجوز التقديم وليس منه، أنه كما يجوز تقديم الإجابة على القبول يجوز.
الأصل
أن الإجابة. ليش الأصل أن الإجابة؟ يعني شنو الأصل؟
ارتكاز.
يعني أولا وضع لذاك. يعني شنو الأس هذا؟ يعني أولا كان هكذا ثم صار لما إذا قدم قبول على الإيجاب.
نعم ذلك السؤال عن تقديم
بالآخر فعلا صار للأعم من تقديم الإيجاب والقبول فعلا هكذا سابقا ماذا كان لا يهم،
لكن بقي الأصيل أصيلا ولم
حصل. فلذا السيدق يقول أنا لا أفهم معنى محصلا لكون البايع أصيلا وأن المشتري ينشئ التمليك بالتبع. عمده اونی که فرق بین بیع رو از مشتری ایجاد میکنه همون نکته ای بود که عرض کردیم تو بحثی از جلسات قبل. بیع انشاء تمليك با خصوصیت نظارت بایع به مالیت مبیعه. بیع پی مالیت مبیعه، بایع ارزش پولشو میخواد، ممکنه پولشو مالیتشو در ضمن یک کالایی هم بخواد احیانا، اما ناظر به اون ارزش کالاشه، اما مشتری ناظر به خصوصیت. نوم میخواد شکمشو سیر کنه، کار به مالیت اون شیئی رو که داره الان تهیه میکنه نیست. بله ارزشش هم در نظر میگیره، اما خصوصیت اون کالا براش موضوعیت داره. اون چه بیع و از شراء ممیز میکنه همین نکته است که بایع انشاء تملیک میکنه، کما اینکه مشتری هم انشاء تملیک میکنه، منتها بایع انشاء تملیک میکنه ناظر به مالیت کالای خودش، مشتری انشاء تملیک ثمن میکنه ناظر به خصوصیت اون معوض و مبیعی که دریافت میکنه. اینو اگر در نظر گرفتید بیع از شراء تمیز پیدا میکنه و به تبع در اجاره هم همچنین. لیش که بیع صرف ایضا کذالک، بیع صرف یعنی اضافر لا ليس بيعا، يعني اذا فرض المعاوضه بين الاثمان من دون ان يكون احد الطرفين ناظر الى الخصوصيه. فلذا ذكر السيد الخوي قدس سره ان بيع انشاء البيع في الاثمان يعود الى القرض الا اذا كان هناك خصوصيه منظوره ولو كون هذا الفلوس جديد او انه عتيق، والا اگر بنا بشه بگه آها من این 1,000,000 تومان رو به شما فروختم 6 ماه دیگه به من 1,000,000 رو یک قرون اضافه بدید. این رباست، ربای قرضم هست، در حالی که اگر به نقطه ربای معاوضی میخواست حرام باشه، ربای معاوضی در اثمان که وجود نداره، چون اثمان معدوده، نه مکیله نه موزون. عرفن یعنی بله بله، یعنی ناظر الى خصوصیه. فلذا حینما ذاك الصراف يبيع وانا اشتري منه الدولار، حتى حينما ياخذ من الدينار، حينما اسلمه ابيعه الدينار وهو يشتري من الدينار يعطيني بدله شيء اخر. ليش؟ لان نسبتي تختلف. الصراف حينما اشتري منه مثلا حمله كالريال السعودي، هو ناظر لماذا؟ ناظر الى ماليه، فيبيع الريال السعودي ب20,000 تومان، 21,000 تومان، اقل اكثر، ناظر الى الماليه. وانا حينما اخذ هالعمله مثل ما اخذ الخبز، ناظر الى الخصوصيه. فلذا انما اخذ الريال السعودي لاني عازم على الحج، والذي تحل مشكلتي ماذا؟ قضيه الريالات السعوديه، وليس مطلق الاثمان. ولذا من مشتريم او فروشنده. اما اونجایی که از حج برگشتم چند تا ریال اضافه آوردم، حالا که میرم پیش صراف اینا رو میدم، پول ازش میگیرم، من میشم فروشنده. ولذا میرم بیگردم ببینم کی از من بهتر، کدوم صرافی از من قیمت بهتری رو به من میده، میشم من فروشنده. چون من ناظر دیگه در این حال به مالیت این پول هستم. در وقتی که میخوام برم حج، ریال میخرم، من خریدارم، چون ناظر به خصوصیتم. اون وقتی که از حج برگشتم میبرم دیگه، کارمون دیگه اینجا با اون ریالا تمام شده، دیگه نوبت به تومن ایرانی میرسه، محل ابتلامو دیگه، میرم ریال سعودی رو میفروشم، دیگه من فروشندم و صراف خریدار پول من. ولذا میگه به بالاترین قیمت از شما خریداریم، در بعضی ها به بالاترین خریداریم، به کمترین قیمت میگه فروشنده ایم. وقتی که میفروشیم، اگر بخواد کاسبی کنه، میگه به پایین ترین قیمت میفروشیم و به بالاترین قیمت میخریم. این در حقیقت قوام بی با اون نقطه نظارت به خصوصیت یا مالیت تعیین کننده معنای بی به ما یمیزه عن المشتری. ولذا گفتیم اشکال نداره بی کالا به کالام، اشکال نداره، اما خیال نکنید هر معاوضه کالا به کالایی بیعه. فرق میکنه اونجایی که یک طرف ناظر به مالیت کالاست، اون طرف دیگر ناظر به خصوصیت، یکیش بایعه یکی مشتری. اما اگر هیچ تعینی نداره، هر دو ناظر به خصوصیت هست، تخم مرغ آورده پشم ببره، کدوم بایعه کدوم مشتری؟ چی؟ معاوضه است. ازش تعبیر میشه در اصطلاح حقوقی ها بالمقایضه. سنهوری تو این کتابش اصلا یک بابی داره برای عقد المقایضه، همون داد و ستد قدیمی های انسان های اولیه. بی نیست، مقایضه است. و الا کدوم بایعه کدوم مشتری؟ هر دو بایعند و هر دو مشتری؟ این گونه نیست. بی معمولا به حسب ارتکاز یه فروشنده داره یه خریدار داره، نه اینکه هر دو فروشندند و هر دو خریدار.
این
نه، اینجا در حقیقت این کسی که داره میره طلا رو خودتون الان گفتی طلا رو میخره، ناظره به مالیت نه، ناظره به خصوصیت طلا دارم میخرم. اینه که برای همونطوری که اونجایی که میره نوم میخره که شکمش رو سیر کنه، میره طلا میخره که این طلا آینده براش داشته باشه، ناظر به خصوصیت. منتها خصوصیتش اینه که همون جوری که خصوصیت نون سیر کردنه، خصوصیت طلاست اینه که مثلا ارزش بیشتری پیدا میکنه. این رو اگر دقت بکنید اصلا حقیقت بی رو همین متمیز میکنه. بایع ناظر به خصوصیت به مالیت، مشتری ناظر به خصوصیته. این قوام بیعه. اب نداره، میخره که باز بفروشه ناظر به، و رضا از شما هر شیئی رو نمیخره، ناظر به خصوصیت در شرا. ولو از بابی که این نوع کالا یک ارزش خاصی، لازم نیست که همه جا بخره فقط طرف مصرف کننده باشه، میخره برای اینکه تجارت کنه بفروشه به شما. تاجری که میره یک کالایی رو میاره، این کالا رو رفته از جای دیگه خریده که بیاد به شما بفروشه، نه اینکه بخوره. گندم میاره که به شما و ما بفروشه، اما میره گندم میاره، ناظر به این خصوصیته. یعنی خصوصیت مد نظرشون نباشه، هر دو فقط ناظر به مالیت باشن. این که بی نیست، معاوضه است، اب نداره، تجارت عیبی نداره، بی دیگه بهش نمیگن. بی باید یک طرف ناظر به خصوصیت باشه. بی ای که بایع و مشتری داره اینه، اگر این تمایز بین دو طرف نباشه دیگه بی محقق نیست، به عنوان دیگری معامله رو باید درست کرد. خب این بیان مرحوم شیخ، دفاع مرحوم شیخ و عرض ما در تکمیل بیان شیخ. و رضا اگر بخواد ما تعریف بکنیم همین تعریف شیخو، زمیمه باید بهش بکنیم این نکته ای که عرض شد، انشاء و تملیک عین به عوض مع خصوصیت کون البایع ناظرن الى المالیه و المشتری ناظرن الى الخصوصیه. من تازگی مراجعه نداشتم، به نظرم مرحوم آقای خوی قدس سره در بعضی از کلماتش مصرح به این معناست، الان یادم نیست کجا دیدم. مرحوم شیخ قدس سره بعد از دفع این نقض، نقض دیگری رو مطرح میکنه که بحثی است به جد مهم، و اون این که شیخ میفرماد خب شما گفتید انشاء و تملیک عین به عوض، خب ينتقب هذا بالصلح على الاعیان، صالحتك على هذه الدار بكذا، انشاء و تملیک عین به عوض، در حالی که صلح بیع نیست. تعریف شما منطبق بر صلحه، در حالی که صلح غیر از بیع. اینجا مرحوم شیخ قدس سره و به تبعش معروف از معلقین بر کلام شیخ و من هم مرحوم آقای خویی قدس سره، این گونه این نقض رو دفع کردن، گفتن که بله صلح بیع نیست و تعریف بیع هم برش منطبق نیست. فی کتاب اشتذکر عبارت منهاج صالحین، عبارت منهاج خوب عجیبه. این مطلب رو توی خود مصباح الفقاهش ایشون ذکر نکرده، ایشون تعریف بیع وقتی میخواد آقای خویی در منهاج بکنه، در مصباح بکنه، میگه مبادله بین دو شی فی جهت الاضافه، المبادله تو بین الشیئین فی جهت الاضافه، مثل مبادله. ولذا میگه لازم نیست ملکم باشه، مالم باشه، مالیت در صدق بی دخیل نیست. بله، فقط ایشون فرموده باید مبیع این باشه، همونجور که شیخ فرموده. از این که بگذره دیگه بر منافع حقوق، المبادله تو بین شیئین فی جهت الاضافه. ولذا شما میتونید حق تحجیر رو عوض قرار بدید، شما دارید در بین این دو شی در جهت اضافه، ولو اضافه یک طرف اضافه حقیه، اضافه طرف دیگری اضافه ملکیته. مرحوم شیخ قدس سر رو از چی؟ متعرض شده دیگه، لابد دیگه علال قاعده. تو کتاب الاجاره مرحوم آقای خویی معنا رو در بحث تفصیلیش میفرمان متعرضه. مرحوم شیخ قدس سر رو این نقض و این گونه دفع میکنه، نقض تعریف به صلح. میفرماد که صلح غیر از بیعه، بله قبول داریم، ولی صلح تملیک نیست. ولو افاد فائدت تملیک، اما صلح مفهومش تملیک نیست. مفهوم صلح به معنای تسالمه، به قول برخی بزرگان صلح یعنی سازش. مفهوم صلح در فارسی به معنای سازش، در عربی به معنای مسالمت و تسالم. غایت الامر ان التسالم قد یقع بر تملیک شیئی فیفید فائدت البیع، یفید فائدت البیع که نقل و انتقال. اما اون مفهومی که منشأ به صالحتوست، مفهوم منشأ به بعتو نیست. بعتو یعنی ملکتو، صالحتو معناش ملکتو نیست. معنای صالحتو یعنی سالمتو، که عنوان مفهوم صلح همون سازش و مسالمت و مرادف این معناست. منتها گاهی وقتا ممکنه مصالحه بر یک شیئی، تملیک شیئی باشه، به عوضن نتیجش نتیجه البیعه و لیس بیعه، مجانن نتیجه هبه رو میده. تسالم بر منفعت نتیجهش اجاره، نتیجه اجاره رو میده. مرحوم شیخ میفرماد که پس مفهومن صلح غیر از بیعه. و این افاد فائدت البیع، برا نیست که هر چیزی فایده شیء دیگری رو داشته باشه اون حقیقت درش متحقق باشه. ولذا اجاره گاهی وقتا مفید فایده بیعه. شما اونجایی که اجرتی رو دارید به دیگری تملیک میکنید، در مقابلش منفعت میگیرید، همون نقضی که همین الان گذشت. شما دارید تملیک میکنید پولی رو در ازای منفعت، خب این بیع نیست، در حالی که نتیجه بیع که عبارت از انتقال باش محقق شده. ما هذا الا به خاطر تغایر مفهومی. بعد شیخ قدس سر رو برای مطلب خودش سه امر ذکر میکنه. دلیل بر این که مفهوم صلح با مفهوم بیع تغایر داره، ولو این که در نتیجه و فایده اشتراک پیدا کنند احیانا، ولی مفهوما با هم مختلفن. اولا ثانیا ثالثا، اولا این که شما میبینید که بیع متعدی به نفسه، میگه بعت و کدار، اما صلح میگه صالحت و که علب دار به کدار. بیع به خودی خود متعدیه، بعت و کداره، بعت و که علب دار نمیگید، بعت و کداره، اما صالحت و که علب دار. خب اگر صلح مرادف با بیعه به صرف این که یفید و فائدته، خب مترادفه این علل قاعده باید به نحو واحد باشه. اگر یکی متعدیه اونم باید متعدی باشه، اگر نه اون یکی دیگه هم نه. در حالی که به وجدان لغوی حس میکنیم صالح تو کدار درست نیست، در حالی که بعت تو کدار درسته. این اولا. و ثانیا شیخ میفرماد اگر بی به صرف این که با صلح در یک جا شریک در نتیجه شد، نتیجتا اینه که بخواد معنای کی باشه، لازمش اشتراک لفظی صلح. یعنی فرض اینه یه جا مفید فائده بیعه، شما میگید بیعه، یه جا مفید فائده اجاره است، باید بگید با اجاره یکی شده. خب بین مفهوم بیع و اجاره و اینام تفاوت و تباینه، پس بنابراین معناش اینه که صلح موضوع به اوضاع متعدده، برای معانی متعدده. اگر گفت صالح تو که علا تملیک دار بشه به معنای بیع، علا منفعت دار بشه به معنای اجاره، و اشتراک لفظی در صلح به اعتبار اختلاف متعلقش، این اصلا از اغلاط که لا ينبغي التردید فی، که صلح معانیش متعد، معنای متعددی داره به تعدد فواید مترتبه بر اون. اینم ثانیه. و ثالثاً مرحوم شیخ قدس سره میفرماد امر سومی که منبه بر مغایرت صلح و بیعه، ایشون میگه اگر بگه ملکنی، این معناش اینه که من قبول دارم تو مالک، فیکون طلب البیع اقرارا، اما اگر گفت تعال صالحنی، این معناش نیست که شما مالکی، نه شما مالکم نیستی، اما درگیری، بیا دیگه با همدیگه سازش کنیم، همدیگه رو خلاصه این ور اونور نکشیم. طلب الصلح لیس اقرارا بملک الطرف، اما طلب البيع والتمليك اقرار بملک المقابل. این منبه بر اینه که مفهوم صلح غیر مفهوم البيع، و الا کان طلب الصلح اقرارا. این سه بیان. این بحث خیلی بحث مهمیه، حتما اون وقتی که لمعه رو میخوندید در بحث صلح و مشابهاتش، حالا دقیقا الان یادم نیست، این معنا مورد تذکر قرار گرفته. حل صلح با بی حیث یفید و فائدت البی، یا غیر بی حیث یفید فائدت سائر العقود، متحدون او ان الصلح حقیقه مغایره لتلک الحقیقه. خیلی هم اثر مهم عملی داره، خیال نکنید خب حالا مهم نیست. حالا خب اگر صلح حیث افاد فائده البيع بيع، فلا يجوز الغرر حتى لو انشئ الصلح، بر اینکه نهى النبي صلى الله عليه واله عن بيع الغرر، والصلح الغرري المفروض انه بيع فيبطل. اما اگر گفتین که صلح لیس بیع، خب نه نبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر لا عن صلح الغرر. این بحث خیلی بحث مهمیه، دنبال بکنید تا ان شاء الله فردا دنبال بکنیم. الحمدلله رب العالمین.